أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیق بحث دیگری رو از مجموعه مباحث زن از منظر قرآن کریم، آیات پیرامون بانوان در قرآن پیگیری خواهیم کرد. بحثی که الان و در این نوبت در ادامه نگاه و توجه به نقش های ویژه بانوان و نقش همسری زن در قرآن کریم مورد بررسی قرار می گیرد، مبحثی است که دو آیه در قرآن به این موضوع اختصاص داده شده است و از موضوعاتی است که حاجت به تأمل و نگاه بسیار دقیق و منصفانه ای دارد و اون بحث تعدد همسر و ازواج در قرآن کریم است. این موضوع در قرآن در دو آیه، اون هم در یک سوره یعنی سوره نساء مطرح شده است. دو آیه که پیرامون این بحث در سوره نساء و در مجموعه کل قرآن دیده می شود، ابتداعا آیه سوم این سوره است، اونگاه بعد از اون هم در آیه 129 اون آیه هم تکمیل و ادامه همین بحث رو خداوند مطرح می کند. البته در کنار این به نوع ویژه بحث تعدد همسران پیامبر اسلام هم یه بحث بسیار جدی است که کاملا باید توجه به این بحث کرد و اون رو بررسی کرد، اما ما مصلحت می‌بینیم که اون موضوع رو در قالب خود شیوه رفتار پیامبر با همسران و مبحث همسران پیامبر مکرم اسلام به شکل مستقل مطرح کنیم که اون جایگاه داره یه بحث ویژه‌ای باشه و میرسیم در آینده به اون بحث. اما الان خود مبحث تعدد ازواج رو من طبق معمول با خود آیات شروع میکنم و انشالله موضوعاتی که باید برای توضیح و تبیین بحث از همون زاویه نگاه قرآنی مطرح باشد بازگو خواهیم کرد به لطف خداوند. گفتیم آیه سوم سوره مبارکه نساء آیه اصلی این موضوع در قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا. چنین می‌فرماید که و ان خفتم، اگر شما نگرانید یا هراس دارید و می‌ترسید که به عدالت و قسط در یتیمان عمل نکنید، فانکحوا، به همسری درآورید، ما طاب لکم من النساء، آن مقداری که پاکیزه است برای شما از همسران، مثنا و ثلاثه و رباع، دوتا، ستا و چهار. من لازم میبینم که خود این مبحث اول سوره رو که اون هم در ارتباط با فهم این آیه نقش مهمی دارد ابتداعا بازگو کنم که خود این یه سوال قرآنی خاصی است اصلا به طور کلی که چه نظمی درون این آیه وجود داره و چرا خداوند میگوید که اگر شما میترسید در مورد یتیمان عدالت ورزی نکنید پس برید همسر بگیرید. این چه ربطی به هم دارن؟ این اصلا چه دخلی داره که چه توصیه رو خداوند بازگو میکند؟ خود باز کردن این گره از جهت بحث تفسیر و موضوعی این آیه شریفه مبحث بعدی رو هم کمک میکند و هموار میکند. لازم به ذکر است که در آیات پیشین گفتگوی یتیمان است، یعنی آیه قبل، آیه دوم فرمود به یتیمان اموال اینها رو بدید، کوتاهی در مال اینها نکنید و بدل نکنید مال پاکیزه اینها رو به تصرفات بد و خبیث، و نخورید اموال اینها رو همراه با مال خودتون به باطل. بدانید انه کان حوبا کبیرا، این گناه بسیار زشت و غیر قابل بخشودن است. حساسیت ویژه نسبت به ایتام مخصوصا مسائل اقتصادی اونها در قرآن بسیار روشن و واضح است. با توجه به این مبحث، حالا ارتباط این قضیه ایتام و بحث ازدواج رو الان از اینجا وارد این بحث میشه. قرآن فرمود و این خفتم الا تخسطوا فی الیتامى، از موضوعاتی که این مبتلا به بود و متاسفانه دیده میشد و دیده میشود، الان هم وجود داره، فرقی نمی کنه، این بود که گاهی بعض از افراد به طمع اموال زنانی که احیانا پدر رو از دست داده بودند و یتیم بودند سراغ اینها می اومدند. یعنی هنگامی که احساس می کردند یه زن مسلمانی در جامعه پدر رو از دست داده است و دارای مکنت و موقعیت اقتصادی خوب است، این رو به عنوان یه طعمه و به عنوان یه شکار صید می کردند. هم وجود این زن رو تصرف می کردند، هم سرمایه و مال اون رو تصرف می کردند. و به بیانی خوب شاید می گفتند چه خوش بود که برایت به یه کرشم دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم یه موقعیت مالی خوبی رو به دست بیارن و هم در این حال خوب اون بحث استفاده و تمتع همسری رو. این نگاه نابخردانه ای بود که بعضی ها در مورد ایتام داشتند. مشکل این کار این بود که اولا در ازدواج قبلا هم ما تذکر دادیم که نمیتوان سرنوشت ازدواج رو به مسائل مالی گره زد. این خطای بزرگی است. ازدواجی که به انگیزه های مالی شکل گیرد، این نمیتواند کانون گرم خانواده رو ایجاد و احداث کند و دوامی هم ندارد. اگر به این انگیزه ها ازدواج محقق شد، بدانید از همین ناحیه ضربه خواهد خورد، از همین ناحیه اقتصادی و مسائل مالی. لذا توصیه شد که به هیچ وجه در ازدواج انگیزه ازدواج رو توانمندی اقتصادی یا موقعیت مالی همسرانتون صرفا قرار ندهید و به این دید نگاه نکنید. این عامل ازدواج نباشد، نمیتواند یه عامل و انگیزه حقیقی باشه. خب این غلط و اشتباه اینجا سر میزند از کسی که این فکر رو دارد و به انگیزه مالی وارد مسئله خواهد شد. این یه بعد قضیه. دوم، اون حدود حرمت و شخصیت ایتام حفظ نمیشه و به نوعی تعدی و سودجویی از اموال این قشر و جماعت در قالب یه پیوند زناشویی و ازدواج شکل میگیرد. هر دوی مطلب و هر دو مسئله قابل تأمل و پذیرشی نیست در این و مطلوبیتی نداره این اقدام و این فکر. این فکر بود، این سودجویی به بیانی در ذهن بعضی ها بود. لذا خدای سبحان به دنبال بحث حساسیت مالی ایتام فرمود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اگر بر این باورید و میترسید و در خودتون این احساس رو میکنید که طمع به مال ایتام دارید و ممکن است آزمندانه در ازدواج با یتیمان دچار بهره برداری اقتصادی بشید، نزدیک اینها نشید. با یتیم ازدواج نکنید. اگر میخواهید وجود او را برای مالش ببینید و انتخاب کنید، این کار رو نکنید، بلکه فنکهو، برید از زنان دیگر همسر بگیرید، بلکه ازدواجتون رو با دیگران قرار بدید. فنکهو ما طاب لکم من النساء، با زنان دیگری که شایستگی و آمادگی ازدواج رو دارند با اونها پیوند ازدواج ببندید و سراغ ایتام نرید. پس ببینید ابتدا آیه که سوال میشه این چه ربطی دارد مثلا بحث این تعدد همسر و این موضوع، چنین قضیه است، یه حساسیت اجتماعی است، یه بحثی است در مورد یتیمان، اما به نوعی با ازدواج هم ارتباط داره و اون سلامت و اون امنیت ازدواج. لذا این رو گره زد خداوند اول آیه. البته یه نگاه دومی هم اینجا وجود داره، یعنی به نوعی ممکنه نوع دیگری هم از آیه استفاده کنیم. بعضی ها گفتن شاید این بحث اول که عرض کردم دقیق تر باشه، اما این معنای دوم رو هم نمیتونیم ندیده بگیریم. گفتن شاید بعد مثبت مسئله را اگر نگاه کنیم، باز این قضیه بود، بعضی میخواستن با زنانی ازدواج کنند که اینها فرزندانی داشتند که احتمالاً از شوهران قبلی اینها بودند و اینها یتیم بودند این فرزندان طبعا. این انسان ها احساس می کردند اگر در محدوده زندگی این زنان پا بگذارند، نمی توانند اون عدالت لازم رو با فرزندان اینها و ایتام داشته باشند. قرآن فرمود و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید از اینکه با یتیمان عدالت نکنید، نترسید، فانکحوا، برید به این میدان، خداوند کمکتون می کند، شما هم تصمیمتون رو بگیرید، عادلانه عمل کنید، موفق خواهید شد. این هم معنای دوم. اما با توجه به بحث قبلی و مطالبی هم که بعد میاد، اون توجیه و تفسیر اول که عرض کردم مناسب تره که این درب سودجویی رو میبنده و یه نگاه درست به زندگی میدهند. خب حالا از اینجا بحث اصلی ما شروع میشه. فرمود اگر شما چنین عدم اطمینانی رو به خودتون دارید که نمیتوانید مطمئن برخورد کنید با یتیمان، ازدواج نکنید با اینها، برید سراغ اون کسانی که این مشکل رو ندارید. شما با اونها فنکهو، فعل فنکهو امر است، یعنی برید به نکاح و ازدواج درآورید. این نکته رو من قبلا هم شاید تذکر دادم و الان هم فقط گذری میکنم و اون اینه که در اسلام بحث نکاح و ازدواج ارتباط خاص به اصطلاح مثلا جنسی نیست، بلکه تشکیل خانواده مهمه، یعنی اون قرارداد اجتماعی بستن، پیوند برقرار کردن و نوعی رابطه اجتماعی رو ایجاد کردن. به همین خاطر فعل نکاح در قرآن هر جا گفته میشه به معنای ایجاد قرارداد است، یعنی پیوند اجتماعی بستن، پیوند خانوادگی ایجاد کردن. نوعا این نکته وجود داره و دیده میشه. منهای یک مورد خاص، در یه جا فعل نکاح در قرآن به کار برده میشه و خود روابط خاص مطرحه، اما در بقیه موارد همیشه مراد اون تشکیل خانواده، یعنی اینکه عالی ترین محیط برای تربیت انسان ها خانواده است. ما همه انسان ها در این محیط شکل گرفته است، وجود ما به نوعی، و به بیان دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. حال ما هم تشکیل محیط خانوادگی میدهیم برای شکل گرفتن نسل بعدی و انسانهای بعدی. فرمود فنکو، به ازدواج درآورید، همسر اختیار کنید. ما تاب لکم من النساء، آن همسران یا آن شیوهی که پاکیزه است برای شما از زنان. حالا مثنا و ثلاثه و ربا. خب اینجا ببینید خداوند از دو شروع میکنند، یعنی بحث تک همسری و همسر واحد که این نیاز به تذکر نداره دیگه، این مشخصه و روشن و طبیعی است. از دو شروع میکند خداوند، دو، سه و چهار. خب این چطور شد؟ و به دنبال اون و ان خفتم الا تعدلوا، اما اگر شما نگرانید و میترسید و خوف این دارید که نتوانید عدالت ورزی کنید با همسرانتون، فواحده، برمیگرده به عدد یک. بعد از اینکه این نکته رو خداوند میگه به عدد یک برمیگرده، فواحده. خب عرض به خدمت عزیزان، این مسئله مختصری توضیح نیاز داره. من یه مقداری توضیح مقدماتی عرض میکنم و کلی بحث رو انشاءالله مرور میکنیم. بحثی که اینجا در این آیه مطرحه، همین عنوان تعدد ازواج و تعدد همسر رو ما به این بحث میدیم. خود این موضوع موضوعی است که اولا آیا چنین بحثی رابطه گذشته اون با آیات شریفه قرآن و تعالیم اسلام چیست؟ آیا قبلا مبحث تعدد ازواج قبل از قرآن چگونه بوده است؟ این یه مسئله است که اسلام ابتداعا با اون برخورد میکنه یا قبلا بوده است؟ نه، بحث تعدد ازواج و همسران از دیرینه ترین مباحث جامعه بشری است. موضوعی است بسیار قدیمی، یعنی در ملت‌ها و تمدن‌های مختلف بشری و انسانی این بحث وجود داشته است، بحث تعدد همسران. منتها به شیوه‌های متفاوت شیوه های غیرعادلانه، غیرعاقلانه، معتدل، همه جور این بالاخره این مسئله دیده شده است و گاهی به گونه ای بوده است که غیر قابل تذکر است به لحاظ زشتی و ناپسندی مسئله. یعنی در خود ایران باستان شما بزرگان ایران زمین رو میبینید که تعداد همسران اونها و تعدد همسران اونها گاه تعجب انگیزه که انسان رو به سوال وادار میکند. بزرگی مانند اردشیر بابکان در ایران باستان 400 همسر دارد. انسان فکر میکنه آیا اسم این همسرها رو میدانسته از جناب اردشیر یا اسم اینها رو نمیدانسته، مثلا فرض بفرمایید. خب شارلمانی در آلمان مثلا یا خیلی از شخصیت های بزرگ تاریخی رو در گذشته و در باستان که میخوانیم میبینیم اینها کسانی بودند که همسران بسیار متعددی داشتند و این بوده است قبل از اسلام، عرض به خدمت جناب عالی، بعد از اسلام که اشاره کردم نمونه، و این به نوعی دیده میشه که این سابقه یه بحث وجود داشته. علت قضیه رو هم اگر تأمل کنید و شناسایی کنیم که چرا این نکته وجود داشته، گاه به یه عوامل اقتصادی برخورد میکنیم. یعنی زنان به نوعی عامل تولید ثروت بودند و از وجود اینها استفاده میشد برای بهره‌وری اقتصادی و به نوعی میخواهم عرض کنم که استثمار میشد. قشر زن در خدمت زرندوزی مردان، گاه این نکته بود و خب هرچه بیشتر بهتر، به نوعی این توجیه اقتصادی داشت. گاه این بحث نگاه سیاسی داشت، یعنی این تعدد ازواج انگیزه های سیاسی بود. همسر گرفتن از قبایل مختلف و از نژادهای متفاوت یه امنیت اجتماعی و سیاسی میداد به یه حاکمی، به یه سلطانی، به یه مملکتی. میدیدید یه حاکم مثلا از تمام همسایگان خودش همسر میگیرد. این تعدد همسر برخواسته از ارتباطهای سیاسی است که میخواد با جهان پیرامون خودش داشته باشه. مثلا گاه برای گروهی انگیزه سیاسی بود، گاهی هم انگیزه اخلاقی بود. یعنی شرایط عدم تعادل وجود زنان و مردان در جامعه موجب می شد که این انگیزه پیش می آمد که بحث تعدد همسر یه ضرورت است در جامعه. این نگاه مثبت قضیه بود. این سه انگیزه رو ما در تاریخ بشری می تونیم پیدا کنیم و ببینیم. خب اسلام مواجه شد با چنین پدیده ای که جاری است در جامعه. حالا دیدگاه اسلام در مورد این ماجرا چیست؟ آیا چنین نکته ای رو شرع مقدس اسلام پذیرفت یا نپذیرفت؟ اولا اگر پذیرفت، آیا به شکل مشروط این رو قبول کرد یا به شکل مطلق؟ اگر به شکل مشروط قبول کرد، تحت چه شرایطی؟ و قبل از همه اینها به طور کلی آیا میتوان گفت که بالاخره بحث قانونمند کردن ارتباطات جنسی و خانواده یه اصل بسیار مهمی بوده است که شاید من باز هم با احتیاط اخلاقی عرض میکنم ممکنه در خیلی از جوامع شما بحث تعدد همسر رو به شکل غیر قانونی دارید، یعنی آزادی پاره از استفاده ها و مسائل خاص است که هیچ چارچوب و قیدی و ضابطه‌ای هم نداره و ممکنه در قانون پیشبینی نباشه اما در مقام عمل و در مقام اجرا هیچ حد و حصر رو محدودیتی هم برای اون وجود نداشته باشه. موضعی که اسلام در رابطه با این قضیه گرفت، بهترین جایی که مشاهده میکنید همین آیه شریف است. خب بدور از هر برخورد عاطفی و احساسی با یه نگاه تعقلی و قانونمندانه وقتی به ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم که عواملی که موجب میشود به شکل مشروط اسلام این بحث رو مطرح میکند، نه به شکل مطلق، به شکل مشروط مطرح میکند، اونم یه شرط بسیار جدی و زیربنایی که میرسیم الان، شاید اون عوامل عواملی است که بسیار باید متعمقانه به اونها نگاه کرد. و علت این که این قانون وضع میشه اما برای اجرای این قانون چارچوب تعریف میشه، یعنی اصل قانون وضع میشه اما در شیوه اجرا یه پیش شرط ها، یه لوازم و یه شروطی برای اون قرار داده میشه. اون زیربناها شاید این مسائلی باشه که من به گوشه هایی از اون اشاره میکنم. التفات بفرمایید. یک، اولا به طور کلی نکته بسیار مهمی که وجود دارد در تفاوت ساختارهای وجودی زنان و مردان در جامعه، خب یه عوامل طبیعی متفاوتی بین زن و مرد دیده میشه که باید برای اینها فکری کرد در جامعه. به طور کلی میزان توانمندی بقا، دقت بفرمایید، میزان توانمندی مقاومت و بقا در زنان بیش از مردان است. اینو تمام آمارهای رسمی سازمانهای پزشکی دنیا نشان میدهند که موالید و کودکانی که در سن 5 سالگی زیر 5 سالگی فوت میکنن، 70% اینها پسرانند، 30% اون دختران. توانمندی بقاء زنان یعنی مقاومت وجودی اینها برای زندگی بیش از مردان است. این از همون ابتدای طفولیت خودش رو نشان میده. وقتی نگاه میکنیم به دنبال اون، این ابتدای قضیه، انتهای ماجرا رو هم که نگاه میکنیم همینطور است. به تعبیر امروزی میزان امید به زندگی در میان زنان از مردان بیشتر است، یا به بیان دیگر معدل سنی زنان از مردان فزونتر است. اینو توجه بفرمایید و یه مزاحی یا بالاخره تفننی ایجاد کنیم، اگر نیاز به مراجعه به مطالعات و آمارهای علمی هم نداشتید مشکلی نیست، یه نگاهی اطراف خودتون بکنید. بالاخره مادر بزرگ و مادر و خاله و عمه و اینها رو میبینید که همسران خسبیده اند در گور، اما به حمدالله سر اینها سلامت است و مشغول زندگیشون هستند در حمدالله. این رو میبینیم اطراف خودمون و کاملا روشن است. یعنی میزان امید به زندگی در زنان بیشتره. علت هم عقلایی است و منطقی است. چرا؟ به دلیل اینکه چالش پذیری اینها به گونه است و فشاری که در زندگی بر دوش اینها میاد، فشارهایی که منتهی به حوادث و خطرات میشه، اون هم مشخصه که رابطش چیست. نوعا حوادث سنگین زندگی در تمام جامعه بشری بر دوش مردان است. یعنی ریسک ها و خطرهای جدی رو مردان به عهده میگیرن. کار در معدن ها بر دوش مردان است. صف مقدم جبهه ها و نبرد ها و جنگ ها مردانند. کارهای سنگین پرتوانی که اینها سختی کار دارن، یعنی 10 سال کار اون برابر با 20 سال کار بر دوش مردان است. صنعتی ترین و سخت ترین کارها و چالشی ترین مشاغل اجتماعی. خود این موجب میشه که عمر و امید به زندگی در مرد کاسته میشود و کمتر میشه. این یه نگاه، یه مطلب. از اون طرف وقتی نگاه میکنید، باز میزان تولد و تناسل رو که توجه میکنیم، میبینیم زنان در یه مجموعه و دوره و پریود 35 ساله میتوانن بازدهی جنسی و تولد و تناسل داشته باشن به شکل متوسط. یعنی از 15 سالگی یه زن تا 50 سالگی رو که محاسبه کنید که بعد از اون دچار فروماندگی جنسی می شود از جهت زاد و ولد و به بیان یائسگی دست میده، یه دوره 35 سال است که زن توانمندی باردهی و توانایی جنسی دارد. اما از اون طرف وقتی به مردان نگاه میکنید، مرد هیچ محدودیتی در این جهت نداره در تولد و تناسل. یعنی یه مرد اگر 100 ساله هم باشد، توانایی دارای فرزند شدن رو داره. در کنار این مسائل، خب ممکنه زنان یه محدودیت خاصی هم داشته باشن در پاره از ایام، اون رو هم اگر از اون میزان 35 سال کم کنید، اون هم قابل توجه میشه که اون کاملا مشخص. با تمام این نکاتی که اشاره کردم که این گوشه هایی است، یعنی حتی آمار موالید رو هم میتونید به این اضافه کنید که در بیشتر کشورهای دنیا میزان همیشگی نیست، اما در برهه‌های بسیاری از زمان میزان موالید زنان درصدی بیشتر از موالید نوزادهای پسر است. این دختر بیشتر از پسر. خب تمام اینها یه عواملی میشه که گاه این تناسب به تعبیر ما بین عرضه و تقاضا رو به هم میزنند و این رو دچار اختلال میکنه. چه باید کرد؟ خب در کنار این، همونطور که عرض کردم، جنگ ها، مرگ و میر ها، حوادث اجتماعی این چنینی، اینها هم به نوعی مردان در اون صف مقدم آسیب بیشتر، تلفات بیشتر و این مشکلات بیشتری رو این طایفه به دوش میکشن و متحمل اون میشن. باید چاره اندیشید و خود بشر به شکل طبیعی در گذشته این کار رو عمل میکرده است. یعنی این کار قهرن منتهی میشد به تعدد همسر. چاره نبود جز این که به نوعی در بعض از شرایط اجتماعی بالاخره این عدم تناسب بین عرضه و تقاضا موجب پذیرش تعدد همسر در نظام اجتماعی باشه. این بحث شد. اسلام هنگامی که به این قضیه رسید، خب خود این نکات جایگاه خودش رو دارد. و از اون طرف هم توجه داشته باشید عزیزان که مصالح اجتماعی و مصالح نوع بشر، این مقدم بر مصالح شخص است و فرد است. قانون رو بر اساس مصالح کلی نوع بشر و جامعه تنظیم میکنن، اما در مقام اجرا توصیه ها، تبصر ماده ها، نکاتی اضافه میشه و گفته میشه که اون جایگاه دقیق خودش رو پیدا کنه. خب این مسئله موجب شد که در اسلام هم این قضیه مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان این که آیا مجوز این کار صادر می شود یا نمی شود، مجوز صادر شد. فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. در احکام تلمود، یعنی بخش فقهی به اصطلاح تعالیم موسی کلیم، این آیه و این موضوع مطرح است. یعنی در تعالیم تورات شریعت موسی این بحث مطرح میشه، اما قید 2-3-4 یعنی بحث عدد نداره، بحث توانایی داره. هر مقداری که اقتضای اجتماعی و توانایی است، توانایی این امر است. با همین عبارات در تلمود گفته میشه. اما در قرآن قصه به این شیوه گفته میشه و در انجیل ما چنین چیزی نداریم. یعنی این بحث در انجیل اصلا مطرح نمیشه. و میدانید در احکامی که انجیل حکمی نداره، مسیحیان عملا باید به کجا مراجعه کنن؟ به تورات مراجعه کنن، به تلمود مراجعه کنن، یا به بیانی به عهد عتیق باید مراجعه کنن در قبال عهد جدید و متن انجیل. این رویه کار بین این دو کتاب است. خداوند در قرآن فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء. آیه رو گفتیم خدمتون. عدد محدود شد، یعنی 1-2-3-4 این یه سقفی برای این ارتباط بسته شد و قانون وضع شد. یعنی وجود داره قانون. گاهی ما مشکلمون در یه مسئله اجتماعی بگیم ما قانون نداریم، نبودن قانون دست ما رو بسته است. حالا خود قانون، وجود قانون و مجوز چیزی است و شیوه اجرا و شرایط مطلوب چیز دیگری است. من خیلی حساسم در این مسئله، هم مثقال ذره‌ای بینی و بین الله نمیخواهم از حدود کلام خدا عدول کنم، اما در این حال جانب انصاف در این حکم رو هم باید در انتقال اون به جامعه رعایت کنیم و توجه داشته باشیم که کاملا مطلب درست گفته بشه. اصل قانون رو اسلام وضع کرد که می شود اگر شرایطی پیش می آید، اقتضای اجتماعی است یا به شیوهی که مشاهده می کنید این تعادل ها به هم خورد و اقتضا کرد موقعیتی در جامعه که چنین شرایطی پیش بیاد، قانون وجود داره این کار حرام و ممنوع و محدود و خلاف عقل و خلاف شرع نیست. هم دلیل عقلی دارد، هم دلیل شرعی داره، کاملا مشخص. ما دو دلیل بیشتر نداریم دیگه، یا دلیل نقل داریم یا دلیل عقل داریم. نه عقل مانعیت اینجا ایجاد میکنه نه شرع. اگر این توهم پیش بیاد که این بحث ممکنه به حیثیت و شخصیت زن لطمه بزند، ببینید قانونگذار کیه؟ قانونگذار کسیه که بیشترین حرمت رو به زن داده است. اینو ما گفتیم دیگه در بحث‌های قبل، نیاز نیست تکرار کنیم اینجا. در اون نوبت‌های اول که من بحث ارزش و منزلت زن رو از دیدگاه قرآن مطرح می‌کردم، مشاهده فرمودید تو کدوم عنوان زیبای قرآن است که زنان 50-50 شریک نباشند؟ آیا در تقواست؟ آیا در ایمان است؟ آیا در اسلام؟ آیا در ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ در همه جا شانه به شانه بدون تفاوت. آیه 33 سوره مبارکه احزاب رو با اون 10 ویژگی و 10 خصلت خوندیم. کسی این سخن رو میگوید که بیشترین حرمت و کرامت رو منصفانه در طول تاریخ به زنان داده است. کاملترین وحی الهی در این مطلب رو، قانونگذار خود خداست. قانونگذار خود شارع مقدس است. پس طبعا بیشترین احترام و حرمت رو مخلوق خودش دارد، خداوند سبحان. از این منظر وقتی نگاه کنیم اصلا چنین چیزی تداعی در ذهن نمی کند. خب پس قانون وجود داره، اما به مجرد این که فرمود فنکه ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، یک باره لحن کلام عوض میشه. فئن خفتم الا تعدلوا فواحده. اینجا خداوند سبحان جمله ای رو میگوید که مشخص همینطور که عرض کردم مسیر اینه که قانون باید وجود داشته باشه، اما در مقام اجرا این یه قانون همه شرایطی همه کسی در همه موارد ابدا نیست، یه قانونی است در شرایط ویژه با توانمندی های خاص و لیاقت ها و قابلیت های مشخص. فئن خفتم، تعبیر عبارت رو ببینید، فرمود اگر شما میترسید، خوف در یه مسئله یه چیزی است و اینکه انسان علم به یه مسئله داشته باشه چیزی دیگری است. مثال میزنم براتون، ما هم بارک رمضان رو پشت سر گذاردید و خب بالاخره میآید رمضان هایی که ان شاء الله باشیم و وارد رمضان بشیم. کسانی که دچار بیماری و عدم به اصطلاح نارسایی دارن و مشکلی دارن در مورد روزه‌داری، اون چه اسلام به اینها میگوید فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر هر کدام از شما مریضید نباید روزه بگیرید، دقیقاً این حکم در اسلام مشخصه. میگویند یا انسان اطمینان و علم به این دارد که روزه برای اون مضر است، نباید روزه بگیرد، این روزه حرامه، اگر کسی با این علم، یعنی کسی علم داره که روزه گرفتن به منزله مبارزه با سلامتی اونه با مشکلاتی که داره، این روزه حرامه، عصیان و معصیت خداست نه طاعت خدا. این نه، برید بالاتر. اگر نه علم بلکه انسان احتمال ضرر رو میدهد، تعبیر فقهی اینه که خوف ضرر، نه علم به ضرر، یعنی خوف و احتمال میده که برایش ضرر داشته باشه، باز همین روزه مشکل دارد، باز هم نباید روزه بگیرد اگر احتمال ضرر، اینجا میگن خوف ضرر. پس ببینید خوف غیر علمه، علم جایی که یقیناً چیزی رو میدونید، میدانید ضرر دارد، اما خوف اونه که احتمال میدید. در اینجا خداوند فرمود و ان خفتم الا تعدلوا، نه و ان علمتم، اگر یقین دارید که نمیتونید عدالت بورزید اسمش نبرید، نه نه بس علم نیست، و ان خفتم، اگر احتمال این میدید و نگران این هستید که نتوانید در این چهار چوب عادلانه عمل کنید، همون قاعده کلی جاری متعادل خودتون، فواحده یک همسر و بس، و این خفتم الناتد. پیش شرطی که اسلام در این قضیه مطرح می کند مشکل ترین شرط هاست و اون شرط عدالت است، اون توزیع موقعیت ها، مواهب، بهره‌برداری ها در تمام روابط به شکل عادلانه، اون که از مهمترین و سختترین کار هاست، یعنی واقعا هر شرط دیگه ای رو خداوند مطرح میکرد از این شرط آسانتر بود، این شرط عدالت مشکلترین و پیچیده‌ترین شرط رو خدای سبحان مطرح کرد. فئن خفتم الا تعدلوا، اگر نگران عدالتید که نمیتوانید عدالت داشته باشید، فواحده او ما ملکت ایمانکم، یا به همون شیوه های متداول معلوم که میتوانید ارتباط جنسی داشته باشید که قبلا این توضیح دادیم، ذالک ادنا الا تعولوا، این سزاوارتر است برای شما که به تجاوز و تعدی و ظلم پای نگذارید، به حدود عدالتتون رو رعایت کنید. جنبندی که از آیه شریفه داریم این است که بنابراین در مورد مسئله تعدد ازواج نظر اسلام چیست؟ اسلام قانوناً این کار رو اجازه میدهد. آیا به همه و در هر شرایط اجازه میدهد؟ خیر، این در شرایط ویژه است که مسلم نیازهای اجتماعی اقتضای این مسئله میکند. اون شرایط مطلوب و زندگی مطلوب در اسلام چیست؟ فواحده، تک همسری است. اما آیا قانون برای غیر این وجود ندارد؟ وجود دارد، منتها با پیش شرط خودش که اجرای عدالت باشه. اگر اون عدالت عملی و اجرایی باشه و توان این در جامعه باشد، با توجه به اون توافدهای ساختاری که اشاره کردم، اون نیازهای اجتماعی که ممکنه در شرایط مختلف جامعه پیش بیاد، خداوند سبحان این قانون رو وضع می‌کند. با همون خصوصیات خاص خودش. و از این وضع قانونی یه نکته هم به دست میاد و اون اینه که شاید در این جهت پاره ای از مردان، چون این بحث بحثی است که واقعا ظریفه، اگر کسی دقیق در دل این مباحث اجتماعی نباشه نمیتونه درک کنه این رو درست، این توانایی این امر بدون هیچ شک و تردیدی من عرض میکنم این چیزی نیست که مردان ما توان این کار رو داشته باشن، عموم مردان ندارن. یعنی اینکه پا به این میدان بگذارد مردی که بتواند چنین کاری رو انجام بدهد و بتواند ادعای عدالت در این مسئله بکنه، این کار کارستان است، این کار کسانی است که اون توانایی و واقعا قدرتمندی فکری، ذهنی، قلبی، وجودی، اقتصادی، همه چیز رو داشته باشن. و الا این یه نکته ای که عموم جامعه به عنوان یه فکر، به عنوان یه عقیده و به عنوان یه راه انتخاب کنن مسلم نیست. با خود همین قید فواهده تمام این مطالب از دل این حکم الهی برون کشیده میشه و استفاده میشه. آیه دومی که در این جهت باز خدای سبحان مطرح میکند در همین سوره و بحث رو به اعتقاد بنده تکمیل میکنه ذات حق، آیه 129 سوره احزاب است. آیه 129، در آیه 129 میفهمد ولن تستطیعوا ان تعدلوا. خیلی جالب است، میفهمد که ولن تستطیعوا ان تعدلوا، نمیتوانید شما عدالت کنید بین النساء، بین زنان. اینو خوب دقت کنید که یه سوال و یه پیچ و تابی داره که اینو من باید مطرح کنم الان. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما نمیتوانید بین زنان عدالت کنید، ولو هرستم، ولو اینکه خیلی هم دوست دارید و خیلی مایلید، اما نمیتوانید. ولی ولا تمیلوا کل المیل، ولا تمیلوا کل المیل، کشش ایجاد نکنید تمام کششتون رو به یک سو. بعد میدانید چه میکنید اگر این کار رو انجام بدید؟ فتحذروها، بعد ممکن است یه همسر رو رها کنید، کل معلقه، مانند همسری که نمیماند و نمیداند که چه باید بکند. و این تصلحو و تتقو فان الله کان غفورا رحیما، اگر شما اهل اصلاح و اهل تقوا باشید خداوند غفور رحیم است. من توضیح میدم آیا رو، این هم نیاز به توضیح کمی دقیق است. اولا فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا، به تعبیر عامیانه آب پاکی رو ریخت بر روی دست، نمیتوانید عدالت کنید. خب اینجا بعضی ها اومدن یه جمع‌بندی بین این دعایه کردن، گفتن خدا در قرآن گفته است که میتوانید 2، 3، 4 همسر داشته باشید، اما و این خفتم فواهده، و این خفتم لا تعدلوا فواهده، شرطش اینه که عدالت داشته باشید. بعد در این آیه هم که گفت نمیتوانید عدالت داشته باشید، پس نتیجه چی میگیریم؟ چیزی به نام تعدد همسر در اسلام وجود ندارد. دقت کردید چی شد؟ دو مرتبه تکرار میکنم. در یه آیه فرمود خداوند سبحان که 2، 3، 4 همسر بگیرید، اما اگر نمیتونید و میترسید که عادل نباشید یکی، خب پس بنابراین شرط تعدد شد عدالت. تو این آیه هم میگد ولن تستطیعوا ان تعدلوا، شما اهل عدالت نیستید، پس بنابراین اسمش هم نبرید. خب این یه جنبندی است که بعضیا بین این دو آیه کردن. من سوال میکنم آیا گمان نمیکنی اینجا یه کارش یه پای این بحث میلنگه این شیوه استدلال؟ چرا؟ به دلیل اینکه مثل اینکه خدا شوخی میکند با ما اگر اینطور بگیم. از یه طرف میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء، به همسری در آورید، این بالاخره موقعیت ضرورت جامعه اگر چنین اختزایی کرد قانون وجود داره، نظر اسلام ممنوعیت و محدودیت در مقابل این قضیه نیست، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اما پیش شرط ما عدالت است. بعد میگه عدالت هم وجود خارجی ندارد، پس این کار رو نکن. پس اون دستور اولی چی بود؟ خب این که میشه لغو. مثل این که من به شما یه حکمی رو بدم، یه وظیفه رو بردوشتون بگذارم، قانونی کنم، ثبت کنم، بهتون ابلاغ کنم، بعد بگم این کار نمیشه، حالا ما دستور دادیم اما نمیشه. اگر من این جمله رو بگم از امثال بنده شما میپذیرید، اما از خداوند حکیم، خدایی که پایان امور رو میداند، توانایی انسان ها رو میداند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حکمش رو بر اساس وسع و توان انسان ها قرار میده. از خداوند بعید است که حکیم یه حکمی بگه بعد برگرده از حکمش، بگه نه ببخشید شما نمیتوانید، پس بنابراین این چی موضوع فراموش شده بدانید، شوخی بیشتر نبود. نه این نیست. لذا بزرگان مفسرین و قرآن پژوهان به این نتیجه میرسن، میگن کاملا درسته اینجا و نکته ظریفی رو خدا مطرح میکنن. میدونه چیست؟ اون اینه، ما دو عدالت داریم، یه عدالت عام فراگیر حقیقی که درون جان و دل انسان رو هم میگیرد، یه عدالت نسبی تقریبی خارجی. عدالت حقیقی فراگیر در حوزه اقتصاد، در حوزه رفتارهای احساسی، همه موارد به اضافه قلب، به اضافه محبت قلبی، یعنی عدالت حتی در دل، در محبت. اسم این رو نبرید به هیچ وجه من الوجوه، این کار آدمیان نیست. نمونه عرض میکنم، شما پدر و مادر بزرگوار، والدین محترم، فرزندانتون رو دوست میدارید. شایسته است که والدین در میان فرزندانشون به عدالت رفتار کنند، نباید تبعیض قائل باشن بین فرزندانشون. اما شما سوال میکنم، آیا این تبعیض رو واقعا وقتی نگاه میکنید در دلتون حس نمیکنید گاه نسبت به فرزندانتون؟ کارش هم نمیتونید بکنید، یعنی شما عدالت میکنید با فرزندانتون در مقام عمل، اما وقتی به دلتون مراجعه میکنید احساس میکنید این یکی رو بنا بر شایستگی ها و لیاقت هایی که دارد از اون فرزند دیگرتون بیشتر دوست میدارید، به دلیل اینکه واقعا به درد دنیا و آخرتتون بیشتر میخوره مثلا، و بیشتر دوستش دارید. یعنی واقعا قلبا احساس کشش به یکی از فرزندانتون بیشتر میکنید، هم با خودتون مبارزه کنید بگید من نباید اینو بیشتر از اون دوست داشته باشم، این عدالت نیست، این تبعیض، نه چنین چیزی نیست، این کار رو هم نکنید. و من فراتر از این عرض میکنم به شما، اصلا یه اموریست در وجود ما انسانها که اینها رو نمیشه بهش امر و نهی کرد، و اون اموریست که مربوط به دل و جان انسان است. یه چیزهایی اصلا نمیشه امر و نهی کرد. خود اون پدیده ها دست ما نیست، نتایج و ابراز خارجی اون دست ماست. برای که بخوام مطلب رو ثابت کنم براتون، توجه کنید، حسد یه پدیده شومی است، اما متاسفانه باید بگویم همه ما که اینجا نشستیم حسد داریم، کم و زیاد ما بی بهره از حسد نیستیم. یعنی هیچ انسانی نیست که هنگامی که به موفقیت و توفیق دیگران نگاه میکند، هم کلاسی های خودش، هم شاگردی های خودش، هم سنی های خودش، دوستان خودش، وقتی موفقیت و شایستگی و برجستگی اونها رو میبیند، یه چیزی در خاطرش نگذرد، نگه چرا او اینجا من اینجا. این میگذره در ذهن انسان، هیچ مشکلی نیست تا اینجا. اما اگر به دنبال این واکنش نشان داد، دو واکنش دیده میشه. یا وقتی میبیند اون رشد و ترقی و موفقیت یک کسی رو از دوستان خودش و مثلا همکلاسی های خودش یا کسانی مثل خودش، به فکر میافتد حال که اون این موفقیت رو به دست آورده است، من هم سعی کنم این موفقیت رو به دست بیارم. این همان است که از اون تعبیر به قبطه میکنید، این خیلی خوبه. اما میگید حال که اون موفقیت به دست آورده است، یه کاری کنم که از موفقیت او کاسته بشه. این میشه حسادت عملی. مشکل اینجا شروع میشه. اینی که در دل ما چنین چیزی هست، باشد، مشکلی نیست. خداوند بر این مشکل هیچ کسی رو هم عقوبت نمی کند. یعنی حسد تا زمانی که در دل از گناه نیست شرعاً. وقتی گناه میشه که و من شر حاسدن ازا حسد، یعنی و من شر حاسدن ازا ابرز حسده، وقتی که این حسد رو چه میکنیم؟ نشان میدیم و ابراز میکنیم. مشکل اینجاست، چون حسادت چیزی نیست که دست. نمونه دیگه عرض میکنم، شما توی صحنه‌ای قرار میگیرید، یه مرتبه مثلا فرض میفرمایید چیز خوب اومدید از منزل بیرون و یه مرتبه صحنه خیلی خوشی میبینید، یه کسی رو میبینید که سالها ندیدید، یه انسان مبارک قدمی رو به تعبیر خودتون، بعد میگید امروز نکوست شور حالم افتاد، نظر بر آن جمالم، بعد میگید تا شب خوش میگذره، چه ماه خوبی است این ماه که من فلانی رو زیارت کردم و دیدم. اینو میگیم تفعل. تفعل یه امر قلبی است، دست ما نیست، اصلا تو دل میاد، این خاطره قلبیست، عکسش هم وجود داره. شما یه صحنه ای رو میبینید، یه خبری رو میشنوید، میگید خدا بخیر کنه سالی که نکوست از بهارش پیداست. امسال چه سالیه که اینطوری شروع شد برای ما؟ امروز چه روزیه که با این خبر من با این تلفن شروع کردم؟ هیچ دلیل منطقی و عقلی نیست، اما شما منتظرید که تا شب 10 تا خبر بد بشنوید به دلیل این خبر بدی که الان شنیدید. اینو میگن تطیر، یعنی فال بد. اینم تو وجود همه ما انسان ها هست بی اختیار. میگن وقتی تفعل آمد جدی بگیرید، چون به شما امید میدهد، نشاط میدهد. اما وقتی تطیر میاد، اعتناء عملی و خارجی به اون نکنید، در خارج هیچ توجهی به اون نکنید و این وقعی به اون ننهید، عملا اعتنایی نکنید. نمونه های این چینی ما زیاد داریم. یه مسائلی که مربوط به دل و قلب و جان انسان میشه، اینها اختیاری نیست. مقداری از محبت عزیزان این چینین است، یعنی این امر قلبی است، نمیشه کارش کرد. خداوند سبحان فرمود که اگر شما چنین ارتباطی رو برقرار کنید باید با عدالت باشید. اما اون عدالت به معنای این که عدالت قلبی باشد. اگر کسی چنین اقدامی رو انجام داد، دو همسر داشت، بعد بیاد خطکش رو بگذاره، کولیس رو بگذاره، بعد دقیقاً با میکرون حساب کنه که 59 و مثلا 51 و فلان اینا، نه 49 و فلان، نه نه، ممکنه در محبت این اختیاری نباشه و عدالت در قلب محقق نباشه. اما عدالت در عمل، قدم به قدم، مرحله مرحله، اقتصادی اون، اخلاقی اون، اجتماعی اون، هیچ قابل برگشت و هیچ قابل اغماز نیست. جمع بین این دعای این شد که خداوند پیش شرط و عدالت قرار میده، اما این نکته رو هم اشاره میکند، ولن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء. این میشه اون عدالت جامع فراگیر قلبی، اینو نمیتونید، ما اینو از شما نمیخوایم. اما مراقب باشید نتیجه این احیانا تفاوت در محبت در عمل دیده نشه. لذا ادامه آیه رو نگاه کنید، فرمود اگر چنین اتفاقی بیفته مشکل میشه. فتذروها، شما ممکن است این ارتباط برقرار بشه و بنابر هر دلیلی و شرایطی که پیش میاد دارای همسر متعدد باشید، بعد این محبت درونی رو اگر نتوانید به عدالت خارجی بدل کنید، ممکن است ظلم و تعدی به یکی از این همسران داشته باشید. فتذروها یعنی یکی از این همسران رو مورد بیمهری قرار بدید. کل معلقه یعنی همسری است که نه دست محبت شوهر دارد و نه رها شده است که سرنوشت خودش رو بدونه باید چیکار کنه. اینو میگن المرأة المزوجه، المرأة المعلقه، لا مطلقه لا مزوجه. این میشه برزخ بین دنیا و آخرت. کل معلقه. بعد و این تصلحو، مشخص میشه اینجا در این رابطه چیزی که خیلی مهم است، صلاحیت است. و این تصلحو، اگر بتونید به صلاحیت و صلاح عمل کنید و از اون مهمتر و تتقو، بتونید به تقوا عمل کنید. من این رو به جد عرض میکنم، در مجموعه آیات قرآن کریم با تفحص کامل، با اطمینان عرض میکنم، خداوند بیشترین جایی که تقوا رو در قرآن به کار میبرد دو سه جاست. یعنی دستور تقوا رو میداد که با تقوا عمل کنید. یکی در برخورد با مشرکان و دشمنان اسلام است. در برخورد با دشمنان، مشرکان، کافران، بارها قرآن میگه با تقوا عمل کنید. نکنه با دشمن بی تقوایی کنید. با دوستان که هیچ، با دشمن بی تقوایی نکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، نکنه بغض و کینه به یه جماعت شما رو وادار کند که بی تقوایی عمل کنید. این دشمنی ها موجب بشه عدالت رو با بدخواهان خودتون زیر پا بگذارید. ابدا اسلام چنین چیزی رو نمیپسندد. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، اعدلوا و اغلب التقوا. اگر با دشمن بتوانید با عدالت رفتار کنید، متقی هستید. با دوستان که گلی به سر کسی نزدید اگر با عدالت رفتار کنید.
اگر بتونید با بدخواهان خودتون عادلانه رفتار کنید، اینجا کار کردید. یکی در برخوردهای به اصطلاح سیاست خارجه، اون تقوا و عدالت رو قرآن مطرح میکنه و این رو بدون اغراق میگم. دوم در برخورد با زنان، شاید از بیشترین جاهایی که خدا دستور به تقوا میدهد، مباحثی است که پیرامون زن مطرح میشه در قرآن. فتقوا الله فتقوا الله. انشاءالله نوبت آینده که بحث طلاق رو مطرح میکنیم، آیه آیه خدا یه جمله میگه فتقوا الله، یه جمله میگه فتقوا الله. عجیب، اونچنان تو چارچوب قرار میده، مثل اینکه تو این ارتباطه که خوش بود گر محک تجربه آید، به میان تا سیه روی شود هر که در اون قش باشد. مثل اینکه تو ارتباطات خانوادگی است که تقوای حقیقی افراد مشخص میشه. خیلی ها که خیلی ادعاشون میشه در ارتباط با همسرشون و فرزندشون، در محیط خانوادگی کمیتشون میلنگد، یعنی از اون تقوا و از اون سجاده خبری نیست متاسفانه. این خیلی مهم، لذا خداوند بحث تقوا رو به شکل جدی تو اینجا مطرح میکند. اینجا هم فرمود و ان تصلحوا و تتقوا، اگر شما به اصلاح و تقوا عمل کنید، فان الله کان غفورا رحیما، خداوند از باب مغفرت و رحمتش با شما برخورد میکند و شما رو مشمول لطف و عنایت خودش خواهد کرد. خب ملاحظه فرمودید این دو آیه بود که در این مبحث در بحث تعدد همسر در قرآن وجود داشت و نهایت و جمع‌بندی مطلب به اینجا رسید که آیا تعدد ازواج در اسلام قانونی است یا نه؟ بله قانونی است. آیا مشروعیت دارد یا نه؟ بله مشروعیت دارد. علت مشروعیت اون چیست؟ نیازهای اجتماعی، تکوینی، طبیعی، قانونی و تشریعی که میان زن و مرد وجود داره. قانون پیشبینی می شود اما توصیه به همه نمیشه. پیش شرطی قرار داده می شود که سنگ بزرگی است پیش پا و اون عدالت است. عدالت دو بخش داره، یه عدالت قلبی داره، این مراد اسلام نیست، اون عدالت اجرایی، نه عدالت تئوری و قلبی، عدالت عملی که جنبه پرکتیکال داره و بیرونی داره، اون رو اسلام میگه. اون عدالت عملی که بعد اقتصادی، بعد اخلاقی، بعد جسمی، بعد جنسی، تمام اینها درش وجود دارد، پیش شرط لازم و ضروری این مسئله است و این یه جامعه است که به قامت همه کس برازنده نیست. باید توانمندی و فربهی زیادی باشد در وجود یه انسان که بتواند این عدالت رو پیش بگیرد و ظلمی در این ارتباط روا مدارد، و الا اجتناب این مسلم اون دستوری است که و این خفتم لا تعددوا فواحده، صریحا خداوند در قرآن مطرح میکنه. خب این بحث رو تمام کردیم خدمت بزرگواران و دیگه بعد از هر وصلی متاسفانه، و متاسفانه چه بگیم، بالاخره فصل میاد. آخرین بحثی که در ارتباط همسری و ازدواج مطرحه بحث جدایی است در قرآن، که اون هم به شیوه زیبا این بحث رو قرآن مطرح میکنه، مبحث طلاق رو، که دیگه فرصتی نیست، انشاءالله میگذارم برای نوبت آینده و هفته آینده خدمتون هستیم و بحث رو بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.